بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، عبدك ووليك وخليفتك وحجتك، صلاة لا يغبى على إحصائها غيرك. هدیه به پیشگاه امیر المؤمنین حضرت مولى الموالی امام متقین یعصوب الدین قائد الغرب المحجلین، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. یک شعری را یک جوانی در عنفوان جوانی سروده، شعر لطیفی. این شعر را در وصف امیر المؤمنین ایشون گفته، ما تقدیم دوستان و سروران میکنیم. تصویر شعر تصویر کسیه که میگه من حالم خرابه و اینقدر از روزگار و زمانه گله دارم که اگر بمیرم دیگه تمایل ندارم که دوباره زنده شم. ای فلک شست از کمان بردار، بس کن از تیر کشتم بردار. این نفس نیست، رفتن روح است. این بدن نیست، تل خاک و غبار. عمر من یک شب زمستانی، بخت من خواب، من برش بیمار. سر برآورده یک دو موی سپید، یک دو روز دگر شود بسیار. گر جوانی چنین رود که رود، بو که پیری نبیندم رخسار. ملک الموت سر رسد گویم، هی زهی دیر آمدی هشدار. جان بگو چیست تا بدانم نیز، روح شاید بجویی از بازار. دو ملک گر به گور گردایند، تن زنم از شنیدن و گفتار. گردمت زور تا که زنده شوم، گویمش بس کشیده ام یک بار. هیچ کس را سخن نخواهم گفت، مگر آن بت بیایدم به کنار. او که دستان مهربانی داشت، او که غمبار بودم او غمخار. او که چشمان آشنایی داشت، او که بیمار بودم او بیدار. گر بیاید صدای پایش را، می شناسم ز دور یا از بار. سر درون آورد به خانه دل، که کسی هست تا دهد من بار. گر درآید به دیده می بیند، لیس فی الدار غیره دیار. گر درآید به خویش می مانم، یک دمش اشک می فشانم زار. رو ندارم که بنگرم در چشم، چشم بر پای می کشم بسیار. گویمش دیر کردی ای دلبر، گویمش پیر گشتم ای دلدار. ای علی من تو را نیم پیرو، تو مرا نیز نیستی سالار. گر ز کویت گریختم بسیار، جز به کویت نمانده ام به قرار. دست بکشا علی به دادم رس، یک دمی نیز بر سرم بگذار، من چیم تا چشم شرنگ فراق، من کیم تا کشم چنین آزار، من که یک ذره مانده ام تا هیچ، تو که یک پرده مانده تا دادار، تو که رفتی بگو که تا به کجا رفت یک مشت خاک بی مقدار. ای علی جمله عقل و چشمی تو، گول کوری به خیش وا مگذار، چهره ای از وجود خود بنما که شدم از وجود خود بیزار. کوه سار خدا پناه هم ده، دارم از خود شبانه عزم فرار، تو مگو کهف جای اصحاب است، می شناسم سگی که خفت به غار، ذوالفقار از نیام بیرون کن، بغض چرکینم از گلو بردار، ای علی زخم کهنه ای دارم، تو نداری که داردم تیمار، چنگ زن خورد کن مرا سدخان، سینه بشکاف و قلب بیرون آر، آهنین مشت سخت دار و بکوب، پس مرا قطعه قطعه کن صد پار، قطعه ای را به داغزار کویر، لخته ای را به آب شور بهار، تکه ای را به قله کوهی، تکه ای را به دره های کبار، پس به اذن خدا چو ابراهیم، ادعنی یأتینک الاطیار، نو شوم نو اگر تو هم خواهی، دیگرم کن به دیگرم مسپار، نو شوم نو چو شبدمی که دمد بر گل یاس در پگاه بهار، همچو شبنم به سینه میگیرم نه فلک را، نه هست یا که هزار، ز افق تا افق کشم بر دوش، فلکم گو ببار تیر ببار، تا علی دارم از تو باکم نیست، عزم پیکار داری ای قدار، گویمت کیست؟ آن که روز ازل چون تو تن میزدی کشید آن بار، قدر او گویمت کمر خم کن، فضل او بشمرم ستاره شمار، وصف رویش کنم قمر به شکر، جای او خود تو راست قطب مدار، نقطتون تحت باء بسم الله، نور الانوار معدن الاسرار، خاطبوه العلی بالالسن، ام ترا فوقه العلى الابصار، ها علی بشر و کیف بشر، ربه فیه اجمل الازهار، علم الله آدم الاسماء فبنور اسمه انطوى الاوتار، بحر بخش است او به آتش و باغ، همه بر حکم حاکم قهار، خار در چشم و استخوان به گلو، تیغ بر فرق و سینه پر آزار، با چنین حال در صف محشر می شتابد به پیش همچو شرار، ملکی همچو کوه بسته کمر در یمین و دگر ملک به یسار، صوت بشکوهشان چو نعره رعد، لرزه افکند توفش اینجار، المسما به حیدر الکرار، ها علی علی هزار هزار، هر طرف می کند نگه جمعی، رو بپوشند از خجالت کار، تفت دوزخ بجوشد و غرد، صوت هل من مزید را به کرار، لیک هاشا ز مهربانی او، گوید این گونه نرم زمزمه وار، ما مناکه و خطبک یا نار، انا خیر الورا و بر البار، انا زوج البتول تعرفنی فسلاما و باردن یا نار، قالع الباب نفتح الابواب، جنة الخلد مأمن الاخیار، ارضها الارض و السماوات، انا مولاکم و هو الغفار. ای علی زان خروش و زان غوغا، من یکی بال و پر شکسته هزار، سهم من ز آفتاب معرفتت قدر یک پنجره است زین دوار. ای علی زان خروش و زان غوغا، من یکی بال و پر شکسته هزار، تو مرا زان میانه پیدا کن، ترسمت کور باشم از دیدار. من شبانی که آرزو دارم، باشمت روز و شام خدمتکار، دستکت بوسم و بمالم پای، واکنم خون کشیده از دستار. چه کنم فهم من از تو بیش از این چه بود، فهم من خرد و چشم قلبم تار، سهم من ز آسمان معرفتت قدر یک پنجره است زین دوار. بسم این پنجره است اگر گاهم ما حمایت کنارم از اغیار، سدرت المنتهاست لاله تو سوزدم پرنده پندار، علی ای جوی بار چشمه قاف یک شبی بر کبیر شوره ببار، ای علی ای تو فائکن فیکون، علی ای دین و کفر را معیار، علی ای مرز بان سر و شهود، علی ای بر سپاه حق سردار، علی ای خدا چه میگویم چند گویم چه سود بی کردار. چه کنم آرزوی من عمریست که کنم بیتکی به پات نثار، حال فیض تو بین و فضل تو بین که شدست این مجیز یک تومار. باز هم دل نمی کنم از تو لیک بسیار می شود تکرار، باک عاشق ندارد از تکرار، من تو را عاشقم هزاران بار. صلوات خدا بفرما. در روایت داریم که عید قدیر افضل اعیاد امته. این افضل اعیاد بودن همطور یک امر تشریفاتی نیست، مثل این که مثلا فرمودن که کعبه خانه منه، اضافه کعبه به خداوند، بیتی خب اضافه شرافتیه، منتها مهم اینه که این اضافه تشریفی خودش تشریفاتیه یا نه، یک حقیقتی در این قسمت از زمین هست که سبب شده این اضافه حاصل بشه. هیچ چیز در عالم بدون دلیل و بدون استعداد و بدون قابلیت محقق نمیشه. واقعا در منطقه کعبه یک سری وجود داره، یک شرافت وجودی هست نسبت به سایر مناطق. واقعا در شب قدر سریه که ظرف نزول قرآن شده. این عید وقتی که افضل اعیاده و اشرف اوقاته، بنابراین آثار تکوینی داره. آثار تکوینی یعنی چی؟ یعنی آنچه از کرامت، شرافت و فضائل بخواد نازل بشه در این ایام، در این روز نازل میشه. بنده خیالم اینطوریه که عید قدیر اثرش از روز عرفه و شب قدر بیشتره، برای تکمیل نفوس، به جوش آمدن مغفرت حق تعالی و فیضان رحمت و عنایت الهی. و الا اگر اثر روزی بیشتر بود باید اون روز میشد افضل. منتها حالا این برای گاهی وقتا برای یک عیدی عید خواصه، یک عیدی هم عید عمومیه. این نکته اول. نکته دوم، اینکه ما هم برای این حقی که این ایام بر عهده ما داره باید اون حق رو ادا کنیم. حق ایام اینه که قدر اونها رو بدانیم، مثلا خودمون رو فارغ کنیم برای توجه به اون موقعیت. ایام الله توجه خاص میخواد دیگه. حضرت موسی مقذف است که در کنار ابلاغ رسالت تذکر به ایام الله بده. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. قومت را متنبه و متذکر کن به ایام الله. خب همه روزها روز خداست، پس معلوم میشه این ایام الله ایام ویژه است و تذکر به اونها تسهیل کننده امر اخراج مردم از ظلمات به سوی نور. خداوند به حضرت موسی میفرماید که قومت را از ظلمات به نور خارج کن و آنها را متذکر ایام الله کن. تذکر به این ایام الله اثر داره در این که مردم نورانیت باطن پیدا کنند. خب این تذکر هم فراغت ذهنی و قلبی میخواد، هم فراغت بیرونی. اگر یه نفر در موقعیت هایی که نسیم رحمت خدا میوزد، از بارزترین مصادیق این روایت که فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، نسیم های خدایی جانبخش، زنده کننده، احیا کننده در طول ایام عمر شما میوزد. حواستون باشد که خود را در معرض این نسیم ها قرار بدید و بهش پشت نکنید. از بارزترین مصادیق این نفحات و نسیم های احیا کننده ربانی همین ایام عید قدیر، عید فطر، عرفه، ماه مبارک، شبهای قدر و امثالی هست. این لازمش اینه که آدم فراغت کسب کنه، زمانش رو خالی کنه، نسبت به اونها اون ایام را محترم بشماره، اعمالش رو انجام بده. خدا رحمت کنه، قدما اینجوری بودن، این مفاتیح یک کتاب روزانه در دسترس عملی همشون بود. امروز چه اعمالی داره، فردا چه اعمالی، شب جمعه چه اعمالی داره، ایام هفته چه اعمالی داره، شبهای خاص، شب اول ماه چه اعمالی داره، ماه رجب چه اعمالی داره، ماه شعبان چه اعمالی داره، ماه ذی‌الحجه چه اعمالی داره، شب عید قربان چه اعمالی داره. مفاتیح نباید خاک بخوره توی خونه ها. خونه ای که مفاتیحش خاک میخوره اهلش از خاک بلند نخواهند شد. کلید رسیدن به ملکوت مفاتیح، مفاتیح دیگه، مثل این که کلید را هیچ به خودم بر نداره. حالا کتاب مفاتیح یک مثال ها، یعنی کسی که متوجه برنامه های رسیدن به ملکوت نباشد. این برنامه هایی که برای ما توضیح دادن روز و شبش را، ساعت روز رو، ساعت شب را، به هر کی در هر آنی خواست به ملکوت راه پیدا کنه بتونه. ابواب سماع این کارها، به آسمان کسی میخواد راه پیدا کنه، ابواب سماع مصادیقش مختلفه. یکیش همین ادعیه است. هر وقت شما با دعا، با ذکر، با نماز، با توسل متوجه ملکوت میشین، باب آسمان را باز کردین. این که در این ادعیه مختلف داریم، در اول دعای سمات داریم. اللهم اینی اسألک اسمک العظیم الاعظم الاعظ الاجل الاکرم الذي اذا دعیت بهی على مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت فتحت. من خدایا تو را به اسم عظیم اعظم اجل اکرم تو قسم میدهم، اون اسمی که هر وقت بر مغالق ابواب سما، درهای بسته آسمان این اسم گفته شود، برای اینکه درهای بسته آسمان را باز کند، به رحمتت به واسطه این اسم باز می کند. باب آسمان، در آسمان، یعنی آنچه شما در اون حقیقتیه که اون موجودیه که رابطه بین شما و یک جای دیگه است، که وقتی که اون در اون موجود منفتح باشه شما راه پیدا میکنید. اگر اون به فعلیت نرسیده باشه راه پیدا نمیکنه. باب آسمان یعنی چی؟ آنچه واسطه آسمانی شدن و ورود شما و به صلاح اذن دخول شما به آسمانه. این ابواب سما هزاران امره. دل مادر، پدر، رضایت پدر و مادر، نمیدونم نماز، روزه، اینا همه ابواب سما هست. ایام الله، اینا همه ابواب سما، به وسیله اونها آدم میتونه به آسمان راه پیدا. خب حتی یک معنای دیگه هم ابواب سما داره که فعلا بهش کار نداره، چون این باب یک روش به این عالمه، یک روش هم به اون عالمه. اینایی که عرض کردم اون بخشی از باب بود که روش به این عالمه، یعنی به طرف من و شماست. خب اینا رو باید حواسمون باشه، این ایام، روزهاش رو، اعمالش رو، شادیهاش رو، شاد کردن دلها را در این زمان، لباس خریدن را، تو خونه حال و هوای عید بودن را، اینا رو از دست ندید. این نکته اول. نکته دوم، یه بحثی ما در یک موقعیتی انجام دادیم که ما وظایفمون نسبت به اهل بیت چی هست. در سه محور کلی ما نسبت به اهل بیت وظیفه داریم. ببینید، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون ها عین الیقین. در سوره تکاثر، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، که میفهمد که در قیامت از نعیم مورد سوال و بازخواست قرار میگیرید که با نعیم چه کردید. این نعیم در روایات، همونطور البته تحلیل آیه هم به همینجا ما رو میرسونه، ولی چون نمیخوایم این آیه رو فعلا گفتگو کنیم، شاید تو شبهای دیگه گفتگو کرد. در روایات تعریف شده به نعمت ولایت که در روز قیامت از شما راجع به نعمت ولایت سوال خواهد شد که نسبت به ولایت چه کردید، حقش را ادا کردید و چه میزان حقش را ادا کردید. چون خدا کریمتر از آنیست که یک آب و نان و دندان یک لباس و سرپناه بده بعد بگه خب حالا از اینا ازت سوال میکنم. این حقیقت، حقیقت ولایته که اگر از این سوال شد و فرد حق این نعمت را ادا کرد، تمامی نعمت‌های دیگه در جهت این نعمت بوده، همش برای رسیدن به ولایت بوده، یعنی حق همه نعمت‌های دیگه را هم ادا کرده، دیگه سوالی از چیز دیگه نداره. اگر حق این را ادا نکرد، از تمامی نعمت‌های دیگه مورد بازخواست قرار می‌گیره، چون همه اون نعمت‌های دیگه را ضایع کرده. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا یک کسی برای ما این محیط رو فراهم کرده، سیم کشی کردن، این ویدیو پروجکشن گذاشتن، اون پروجکتورها رو گذاشتن، این دوربین رو گذاشتن، فرشای اینجا رو مهیا کردن، همه تو آشپزخونه وسایل پذیرایی مهیا کردن، همش برای چی بود؟ برای این بود که مثلا ما بشینیم اینجا دو رکعت نماز بخونیم، عبادتی بکنیم و قرآنی بخونیم، گفتگوی علمی بکنیم، یک بهره‌ای ببریم. درست شد؟ حالا ما که اگر یک ارزیابی بخواد ما رو ارزیابی بکنه، میگه خب چه استفاده‌ای کردی؟ نماز خوندی؟ توجه داشتی مثلا؟ قرآن خوندی یا نه؟ بعد میگه خب ما آمدیم تو مسجد کارا رو کردیم، حالا کم یا زیاد به اندازه‌ای که حد اقلها رو رعایت کرده باشه. اون وقت میگه خب میشه جان، خوب کار کردی، قبول باشه، بفرمایید. دیگه سوال نمی کنن که مثلا چند تا چایی خوردی، نمیدونم از نورها چقدر استفاده کردی، چقدر از فرش را مثلا استفاده کردی، چقدر هوای اینجا رو تنفس کردی، از کولر چقدر استفاده کردی. چون همه اینها مقدمه و زمینه و در راستای این بود که همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک تا اینکه تو این کار را بکنی. حالا اگر کسی آمد تو مسجد و از فضای معنوی، ملکوتی، علمی، معرفتی هیچ استفاده نکرد، وقت نماز آمد تخمه شکست و رفت، وقت صحبت هم مثلا با به بازی مشغول شد، بعد سوال میکنن وقت نماز، نماز خوندی؟ یه قرآن خوندی؟ قرآن میخوندن گوش کردی؟ صحبت بود؟ بهره بردی؟ اگر فرد بگه نه، این که مورد سوال قرار گرفت، تمام نعمتهای دیگر هم ازش بازخواست میکنن. این همه برق هزینه شد، کولر برای تو روشن بود، فرش پهن کرده بودن، چند نفر اینجا آدم خدمت کردن، در جو فهمدی؟ تمام نعمت ها ضایع شده اگر ولایت نرسه انسان. و ضایع کردن نعمت اینطور نیستش که، اسراف دیگه، بزرگترین اسراف دیگه اینه که مورد سوال قرار میگیره، چرا چیزی را از جایگاه خودش منحرف کردی؟ چون همه نعمت ها برای این بود که انسان به اون منعم برسه. پس ما نسبت به ولایت مهمترین سوال را در پیش رو داریم. در این سوره تکاثر از تمام سوال‌های قیامت یک سوال را ذکر کرده، یعنی از مهمترین سوال هاست دیگه، یا مهمترینه یا مهم از مهمترین هاست. که مهمترینه؟ یک نعمت که همه نعمت‌های دیگر در راستای او بوده. نفهمد لتسألن یومئذ عن النعماء عن الانعم، از یک نعمت سوال میکنه که با همین یک نعمت چه کردی، که اگر با این یک نعمت درست رفتار کرده باشی، همه نعمت ها را حقشون ادا کردی. اگر با این نعمت درست برخورد نکرده بودی همه نعمت‌های دیگر را ضایع کردی. ترجمه فرمودی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما به علم الیقین برسید جهنم را میبینید. کجا؟ تو همین دنیا. ثم بعد تو آخرت لترونها عین الیقین، اونجا به عین الیقین جهنم را میبینید. ثم بعد از دیدن حقایق قیامت لتسألن، مورد سوال قرار میگیرید شماها به حق و حقیقت قسم. اصلا قیامت روز سوال کردن دیگه، نه؟ قرار بود این آیه رو تحلیل نکنیم، حالا باشه تحلیلش اگه خواستیم برای یه وقت دیگه. قیامت روز سوال دیگه، اصلا دیگه تأکید نمیخواد. ثم تسألون، سوال میشین، از مورد سوال قرار میگیریم. اصلا اسمش روز حساب. این که با دو تا تأکید قطعا حقا یقینا، اونم با کلمه ثمه بعد از دیدن جهنم، با یک فاصله ای سوال از شما می شود. اینا همه یک معناهایی داره که فعلا بهش کار نداره. امروز سوال می شوید از نعمت خاص. این الف لامش هم باید تحلیل بشه که چه الف لامیه. یه نعمتی که آشناست. حالا آشنایی ما با این نعمت چگونه است؟ باز در جای خودش. خب این سوال هم از مؤمن و کافر، از اون بودایی‌های پلیدی هم که الان توی این کشور میانمار دارن مسلمین را به خاک و خون میکشن پرسیده میشه. از یه عده خاص نیست، از فقط مسلمان ها نیست، همگی مورد این سوال قرار میگیرن، همگی نسبت به این نعمت مورد بازخواست قرار میگیرن. پس یک نعمتی عام به همه داده شده و این نعمت نعمتیه که تا سایر نعمت ها در راستای اوست. اگر حقش ادا بشه دیگه سوال از نعمت دیگری لازم نیست و شأن ربوبی نیست که سوال کن. و اگرم ضایع کرده باشه که گویی همه نعمت ها رو ضایع کرده. حالا وقت به این تحلیل آیه از کردم کاری نداریم. اگر اینقدر مهمه، خدا میگه به حق و حقیقت قسم سوال میشه ازتون، و پس ما باید بدونیم در مورد این نعمت باید چه کار بکنیم. ما و نعمت ولایت، وظیفه ما در قبال حقیقت ولایت چیه؟ طبق سه محور اصلی ما وظیفه داریم. اولین محور وظیفه ما نسبت به ولایت و به تبع ولی، بحث معرفته. اولین گام، اولین پایه، اولین حرکت شناخته. اول باید پرده جهل زدوده بشه، بشناسیم شناخته اهل بیت علیه السلام، شناخت ولایت، حقیقت ولایت و وجود اولیاء. این شناخت مراتب داره. البته دومین بعد مادر و رکن سایر وظایف هم همین شناخته، یعنی همین شناخت به هر میزان که باشه اون دوتای دیگر را تأمین میکنه. پس محور اول شناخت اهل بیت و اولیاء خودمون و مقام ولایت و حقیقت ولایت و شناخت چگونگی رسیدن به ولایت. دو، محبت، تکریم، مودت و تعظیم مقام ولایت و اولیا، همون که پیامبر اکرم اون رو اجر رسالتشون قرار دادن. دیدم این رو ما قبلا اینجا گفتیم یا نه، شاید آیه مودت را که یادم یک سالی گفته شده اونجا گفته باشیم. آن این که ببینید در اون آیه که می‌فهمد که من از شما اجری نمیخوام جز مودت، اونجا فرق مودت و محبت و اینا رو گفتیم دیگه. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که پیامبر اجر میخوان، اونم فقط یک اجر، اونم چی بود؟ مودت. بعدم فهمیدن این اجر برای شماست نه برای من، خب یعنی به سود شماست، یعنی رسیدن به خداست برای شما، مودت عامل رسیدن به خدا. اینا رو قبلا گفتیم که این خودش نشون میده که هیچ امری برای وصول به خدا همسنگ و در رتبه مودت نیست. چرا؟ چون پیامبر فرمودن در قرآن منعکس شده که من از شما اجری نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، الا اینکه اراده کنید راه خدا را طی کنید. بعد یه جای دیگه فرمودن هیچی نمیخوام جز مودت، پس معلوم میشه که مودت مساوی است با اراده و طی راه خدا. خب این اراده برای طی مسیر الهی با تمام واجبات، با تمام مستحبات انجام میشه دیگه، نه؟ راه راه درونیه دیگه، توجه به خدا، ذکر، دعا، نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، همینا گام های رسیدن به خداست، گام هاییست در مسیر خدا دیگه، درسته یا نه؟ اما اینکه هیچ کدام را قرار نداده، فقط یکی را قرار داده، مودت را، پس معلوم میشه اونای دیگه همه در دل این یکی قرار دارن، که اگر این باشد اونای دیگه تأمین میشه و اصلاح میشه، و اگر نباشد اونای دیگه به درد نمیخوره. مثل همین نعمت ولایت که چند لحظه پیش عرض کردم، چون همه اونها در راستای اینه و با این معنا میشه با ولایت. خب به همین خاطره که نفهمیده که من اجری از شما نمیخوام الا الاخلاص. میتونست بگه اینجوری دیگه نه؟ اخلاص هم به خود شما برمیگرده دیگه. ما اسألكم علیه اجرا الا ان تكونوا مخلصین الا العبودیه الا العباد الا الصلاه الا ان تقیموا الصلاه و تؤتوا الزکاه، نماز بخونید و زکات بدید. هیچ کدوم از دار نگفت هیچ عملی به اندازه مودت در طی راه خدا عمل نمی کنه، کار نمی کنه، وگرنه اون رو خود رسول اکرم اجر قرار می داد. این یه نکته. اما اون نکته مهم دیگر این که رسول اکرم این مودت فلقربا را تحت عنوان چی قرار داده؟ اجر. میتونست آیه اینجوری بیاد بگه اسألكم انی اسألكم یا ما سألتكم، اصلا اجر رو بردارید از ما اسألكم علیه من شیء الا المودت فی القربا، ما اسألكم الا المودت فی القربا، من از شما چی نمیخوام جز مودت. خود کلمه اجر نمی بود، جمله کامل بود، درسته؟ ببینید یه وقت من میگم که ما اینجا با هم گفتگو کردیم، من از شما هیچی نمیخوام، یه لیوان آب فقط به من بدین، یه وقت میگم من در قبال صحبت کردنم هیچی نمیخوام. دقیقا فهمیدین چی شد؟ یا نه؟ ما اسألكم الا المودت، ما اسألكم شیئا، ما اسألكم الا المودت فی القربا. یه وقت میگه من بر رسالتم اجری نمیخوام. خیلی نکته مهمیه ها. یه وقتی رسول اکرم میفهمد من از شما فقط یک چیز میخواهم و اون مودته، دیگه چی نمیخوام از شما. یه وقت میفهمد من از شما در مقابل اجر رسالتم فقط یک چیز میخوام. خیلی خداوند با ظرافت بیان کرده که این مودت فی القربا اجر رسالته، نه خواسته نبی، فارغ از اینکه اجر رسالت باشد یا نه. خب اجر یعنی چی؟ اون چیزی که در مقابل یک کاری پرداخت میکنن دیگه، نه؟ یه نفر اینجا فرض بفرمایید که کل این مسجد رو ساخته، اجرش چقدره؟ مثلا هرچی مادی شده، یه خونه ساخته، یه نفر تو این خونه فقط مثلا فرض کنید که یه خونه جارو زده، یه اجری داره دیگه. یه کسی که یک سد میسازه با کسی که یک مثلا صندلی ساخته اجرش یکسانه؟ اجر باید متناسب باشه با کار انجام شده. توجه فهمیدین؟ مودت فی القربا رو عدل رسالت قرار داده خداوند. میگه این اجر اونه. میگه من چیزی که میخوام اجر رسالت همه. یعنی اگر رسالت هر کار میکند در قوس صعود، مودت همون کار را میکند در قوس نزول، مودت اون کار را میکند در قوس صعود. یعنی رسالت از طرف من، مودت از طرف شما. گرچه هیچ چیز اجر پیامبر نمیشه، ولی در از حیث تشریعی و از حیث وصول به حق تعالی فقط این عدل رسالته، و اگر انجام نشه گویی حق پیامبر به حق پیغمبر ظلم شده. توجه فهمیده؟ کسی که به امیر المؤمنین ظلم کرد فقط به امیر المؤمنین ظلم نکرده، پیش از او به پیامبر اکرم ظلم کرده و به خدا ظلم کرده، چون رسالت رسالت خداست، حق خدا را ضایع کرده، حق نبی را ضایع کرده، حق ولی را ضایع کرده. خب ما چیکار؟ پس خیلی چیز مهمیه ها، چیکار کنیم که ضایع نکرده باشیم؟ ببینیم در مقابل این مودت باید چیکار. پس رکن اول شناخت، رکن دوم مودت و محبت و تکریم و حفظ حرمت و ادب و اینها، این دو حالت درونی ما نسبت به اهل بیت. این دو تا لازم است اما کفایت نمی کنه. رکن سومش اطاعته و وظایف عملی در مقابل اهل بیت علیه السلام. اطاعت امر مهمیه ها، که اگر نباشه گویی که اون شناخت و مودت، شناخت و مودت درستی نبوده. به هر میزان که شناخت حاصل بشه به همون میزان محبت حاصل میشه و به همون میزان اطاعت. بعد اینا نسبت به هم حالت اثرگذاری و اثرپذیری داره. یعنی همونطور که شناخت محبت و طاعت میاره، طاعت خودش سبب مزید شناخت میشه. پس ما سه محور کلی از وظائف داریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام. از این سه محور هم هر کدومش باز یک سری زیر شاخه ها داره، یه مقداری که اصلی ترین شناخت بود، هر مقدار شناخت حاصل شد اونای دیگه پشت سرش میاد. معرفت اولینه، چون اولین و مهمترینه، یه مقدار راجع به معرفت در شب آینده با هم گفتگو میکنیم که شناخت اهل بیت و معرفت به حق اهل بیت چیه که انسان را نجات میده از مرگ جاهلی و از چه راههایی حاصل میشه. بعد یکی از این موارد را اجمالا اشاره میکنیم. خب اجمالا یکی از این موارد عملی را عرض کردم، تعظیم و تکریم ایام الله. بارها این را گفتیم، با هم گفتگو کردیم. سروران میخوان لباس نوعی بخرن، برای بچه هاشون چیزی بخرن، نه در ایام خاص قرار بدیم، در ایام قدیر قرار بدیم، واقعا بچه های ما احساس کنن که تو عید قرار گرفتن. و الا این نقصان ها دامنگیر ما میشه. خلاصه بحث در دو سه دقیقه، سه محور اصلی داریم نسبت به بزرگترین سوال روز قیامت. بزرگترین سوال روز قیامت از نعیم ولایت. این سوال از همگان خواهد شد، نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمین، که اگر کسی سربلند بیرون آمد، تمام نعمتها براش نعمت بوده و نوش جانش، و در مقابلش هم باز نعمت اخروی خواهد داشت. اگر هم کسی این نعمت را ضایع کرده باشه، تمام نعمتها ازش شکایت خواهند کرد و نسبت به همه اونا بازخواست میشه و در مقابل تمامش عذاب داره. بنابراین اگر این سوال خیلی مهمه، ما باید نسبت به ولایت چه کار باید بکنیم. کارهایی که باید بکنیم در سه محور کلی شد: یک، شناخت و معرفت ولایت و ولی. دو، محبت و مودت نسبت به اهل بیت، اولیا و مقامشون، مقام ولایت. سه، اطاعت. این سه هم نسبت به هم حالت رفت و برگشتی داره، یعنی خود معرفت محبت و اطاعت میاره، خود اطاعت درجاتی از معرفت میاره. قل الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم. با این که اونها رو واجب و طاعت قرار دادی، مقامشون را به ما نشون دادی. حالا در یک حد پایینش، همین که اونها را واجب و طاعت مطلق قرار داد، نشون داده یک مقام بلندی دارن. در مرتبه بالاترش، عمل نسبت به اون طاعت، معرفت نسبت به اون اولیا میاره، که چون قرابت میاره. از همه اینها مهمتر معرفته. و آخرین مطلب این که این معرفت چجوری حاصل میشه. در سه دسته کلی، شش محور و 14 راه داره که اگر کسی بخواد به معرفت تام اهل بیت برسه، این سه دسته، سه صراط، سه سبیل اصلی و اون شش محور و اون 14 راه را باید حاصل کنه. شب آینده راه های این که اگر کسی بخواد به نهایت معرفت اهل بیت برسه، چجوری میخواد برسه، چه کار کنه. چون گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیت دیگه، چه کار کنه از مرگ جاهلی در از مرگ جاهلی در آمدن. یک امر درجه درجه است. انشاءالله من و شما هم از مرگ جاهلی میرهیم، سلمان هم رهیده، ولی اون به میزانی رهیده که ممکنه ماها نجات نیافته باشیم. ما اگر بخوایم مثل سلمان امیرالمؤمنین را بشناسیم، باید چه کار کنیم؟ باید به تمام این راه ها سلوک کنیم. درجه فهمیده؟ این راه ها چی هست؟ محورهای اصلیش چیه؟ و اون ستا چیه که قسمت شناخت اهل بیت را تشکیل میده. انشاءالله شب آینده با هم گفتگو میکنیم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.